شما شنونده صدای من اکبر آشوری هستید. من فقط یکی از شما هستم. لطفا من رو فقط به اندازه خودم بشنوید و به تعداد خودتون معنا بدید به حرفام. من فقط یه بهونه کوچکم برای اینکه شاید عمیق‌تر و دقیق‌تر بتونیم اطرافمون رو ببینیم. عرض ادب و سلام خدمت شنوندگان عزیز، امیدوارم که هر جا هستید در پناه خدا و لطف خدا اوقات پربرکتی داشته باشید. خدمت انورتون عرض کنم باز هم میز اندیشه من بازه و مشتاق حضور شما در کنار میز اندیشه با یه موضوع خاص و یه خورده بحث برانگیز، موضوعی که شاید مثل خیلی از موضوعات دیگه گذرا رد شدیم و گارد خیلی بسته‌ای نسبت بهش داریم و ازش بیزاریم. این موضوع چیه؟ سانسور. به این معنی که آیا خوبه یا بده سانسور چیه؟ حالا چرا به این موضوع رسیدم؟ به خاطر اینکه یه کاری هستش در مثنوی داریم انجام میدیم. خب همینجور پیش میریم تا رسیدم مثلا به دفتر چهارم یا پنجم، یا بعضی از ابیاتی که بودند دیدم اینها رو شایسته نیست من بگم و یه جورایی رد کردم. به شنوندهام گفتم ببینید از این بیت تا این بیت رو من نخوندم و رد کردم به خاطر اینکه شاید خودم خجالت میکشم بخونم، در شأن من نیست. بعد احساس کردم که شاید این فکر بیاد در ذهن شنوندم که مگر من شأنم از مولوی بالاتره؟ من کی هستم که همچین حرفی بزنم؟ خب بالاخره در مثنوی اومده و باید خوند. دیدم نه، اتفاقا چون شأن مولانا بالاتره راحت‌تر میتونه این مسائل رو بیان کنه و من به خاطر این منزلت پایینم و شأن پایینم نمیتونم این مسائل رو بگم. همین فکرها رو داشتم میکردم، گفتم بذارید راجع به سانسور صحبت کنیم و اینکه چقدر خب وقتی شما برید بخونید کافیه یه جستجوی کوتاهی توی فضای مجازی داشته باشید، خواهید دید که همه نوع صحبت‌ها رو کردن که کجاها سانسور هست و از چه سالهایی بوده و از حتی میگن از زمان افلاطون اینجوری شروع کردن سانسور بوده و البته خودمون هم می‌خوردی فکر کنیم می‌بینیم همه چی. پدر مثلا از پسر یه سری چیزها رو قایم می‌کنه، میگه نگم بهتره. همون پسری که این پدر فکر می‌کنه چیزی نمی‌دونه، از پدر یه سری چیزها رو پنهان می‌کنه و سانسور میکنه به قول خودمون. ولی این کلمه سانسور در بین ما جنبه منفی گرفته، در حالی که دقت کنید خود سانسور چیز بدی نیست. یه چیز لازم، یه ابزار لازم توی جامعه است. وقتی ما بهش ایراد میتونیم بگیریم که منتقد فردی هستیم که سانسور میکنه، میگیم تو چرا فکر میکنی بیشتر از من میفهمی و یه چیزی رو که من باید بدونم یا یه چیزی که در معرض دیده من میتونه به صورت طبیعی قرار بگیره از من پنهانش میکنی. یعنی انتقادمون به خود واژه و مفهوم و اون کارای این وسیله نیست، بلکه به اون کاربرشه و اینکه نابجا گاهی استفاده میکنه. در تمام کشورها هم هست، خیلی جاها خیلی واضحه، خیلی جاها پنهانی این کار رو میکنند و در طول تاریخ هم بوده. اینها رو بذاریم کنار، این یه روشنگری ابتدایی توی ذهنمون باشه که تا کلمه سانسور رو شنیدیم فکر نکنیم چیز بدیه. خب قسمت دومش که توی صحبتام بودش، تو اون علت این که اومدم سراغ سانسور، اینه که دیدم که از این نظر هم میشه این موضوع رو بهش نپرداختن که سانسور بعضی وقتا از طرف خود انسانه، چون در جایگاه اون کار نیست، چون شرایط اون کار رو نداره. ببینید بعضی وقتا هستش که سانسور در رابطه با یه مطلبه، در رابطه با یک مثلا وسیله است، در رابطه با یه اطلاعاتیه. خب ولی یه وقتی هستش سانسور به خاطر شرایط منه، من فردی نیستم که مثلا این مطلب رو بخوام بگم، بنابراین سانسورش میکنم. این رو داشته باشید. همه اینها رو گفتم که یه شناخت ابتدایی از حوزه سانسور یه خورده روشن‌تر، یه خورده نورانی‌تر داشته باشیم، بعد برم توی یه مسئله‌ای که توی همین اتفاقاً حوزه سانسوره. ببینید بعضی از چیزها اصلا احتیاج به سانسور اصلا ندارند. نه من گوینده مثلا شرایطش رو ندارم بگم، میتونم بگم یا هر اتفاقی، نه خود مطلب یه همچی خاصیتی داره که آدم باید سانسور کنی یا نکنه، نه شنوندم اینقدر در جهله، اینقدر عمیق نیست که نتونم این موضوع رو بهش بگم، چون همه این موارد هست دیگه. بعضی وقتا همون شرایط خودمه، بعضی وقتا خود مطلب رو نباید گفت چون یه سری آسیب ها داره. بعضی وقتا هم هستش مطلب رو میگی، مطلب آسیب آنچنانی نداره، ولی شنونده کج فهمه یا شنونده جهل زیاده یا آگاهی کمی داره و امکان داره این مطلب آسیب بهش برسونه تو هر حوزه. یا اینا رو بذاریم کنار، من یه متنی رو میخونم، شما ببینید این متن آیا جای سانسور داره یا نه، آیا این متن رو باید خوند یا نه. متن چیه؟ متن کتاب جان شیفته. خب یه فاصله بگیریم که این کتاب رو براتون بخونم. بریم سراغ داستان. میگه دم پنجره نشسته پشت به روشنایی داشت، چنان که پرتوی آفتاب فروشونده بر گردن و پس گردن ستبرش میتافت. تازه رسیده بود پس از ماها اینک برای نخستین بار روزی را بیرون در دشت و روستا گذرانده بود. راه رفته و از این آفتاب بهاری سرمست گشته بود، آفتابی همچون می ناب مستیزا که هیچ سایی از درختان برهنه بدان نمیارزد، بلکه از خنکی هوای زمستان رو به زوال نیرو هم میگرفت. آنت زمزمه ها در سر داشت، رکهایش می تپید، چشمانش سرشار از سیلاب های روشنایی بود، سرخ و زرین. زیر پلک های بسته زرین و سرخ در پیکرش همچنان که بی حرکت و چرخ گشته روی صندلی نشسته بود. یک دم در بی خودی فرو رفت. آبگیری میان جنگل، بالکی از آفتاب، برگونه چشمی، گرد آگرد آن دایره ای از درختان با تنهای خزه بسته، هوس تنشویی. آنت خود را برهنه می‌یابد، دست سرد آب بر پاها و زانوانش می‌ساید. وارفتگی لذت. آنت در آبگیر سرخ و زرندود بر تن برهنه خود می‌نگرد. ناراحتی مبهمی که در بیان نمی‌آید، گویی که چشم‌های دیگری در کمینند و نگاهش می‌کنند. برای گریز از آن پیشتر می‌رود و اینک تا زیر چانه‌اش در آب است. پیچک های چرب گون بر ساقهایش می چسبند. آنت می خواهد خود را رها کند، اما در لای و لجن فرو می رود. بالای بالا قرص آفتاب بر فراز آبگیر به خواب رفته است. خشمگین با پاشنه به ته آبگیر می کوبد و بار دیگر به سطح آب می آید. آب اکنون خاکی و تیره و آلوده است و همچنان اما بر زره رخشان آن آفتاب. آنت شاخه بیدی را که روی آبگیر خم گشته است به چنگ می گیرد تا خود را از آن پلشتی خیس بیرون بکشد. شاخه پربرگ برسان بال پرنده شانه‌های برهنه را می‌پوشاند. سایه شب فرود می‌آید و هوای خنک نیز بر پس گردن آنت. از کرخی بیرون می‌آید. به زحمت اگر چند ثانیه‌ای در آن حال به سر برده باشد، آفتاب در پس تپه‌های سنکلو ناپدید می‌گردد و اینک هوای خنک سر شب. آنت از مستی به در آمده و اندک لرزه‌ای بر تن نشسته، از جا برمی‌خیزد و آزرده و خشمگین از آنکه خود را بدان هوس ناروا سپرده است، ابرو در هم می‌کشد و می‌رود در ته اتاق خود، در برابر آتش می‌نشیند. آتش مهربان هیزم که غرض از آن بیشتر خوشایند چشم است و هم صحبتی تا گرم کردن، زیرا از پنجره باز به همراه نفس نمناک یک شب آغاز بهار، پرچانگی خوش آهنگ مرغان از سفر بازگشته که آماده خواب می شدند از باغ به درون می آمد. آنت بندیشه فرو می رود، ولی این بار چشمانش باز است. بار دیگر در جهان معتاد خود پای گرفته، در خانه خود است، خودش است. آنت ریویر همچنان که به سوی زبانی آتش که چهره جوانش را سرخ می دارد خم گشته است و با پا ماده گربه سیاه خود را که شکم را به گرمای هیزم شعله بر فرا داده نوازش می کند، ماتم خود را که یک دم از یاد برده بود زنده می کند. چهره ای کسی را که از دست داده به یاد می آورد، با رخت سوگواری، در حالی که نشانه های نازدوده گذار مصیبت بر پیشانی و در چینهای لبانش دیده می شود و پای پلکایش از اشکهای تازه ریخته اندکی باد کرده است. این دختر درشت‌اندام که نمی توان گفت زیباست، اما تندرست و شاداب است و مانند طبیعت نوبهار سرشار از شیری زندگی است. دختری خوش ریخت با موهای بلوطی رنگ انبوه گردن بور آفتاب خورده، گونه ها و چشم ها چون گل، در آن حال که می کوشد تا پرده های پراکنده اندوه خود را بار دیگر بر نگاه فراموشکار و سرشانه های گرد خود بکشد، به بیوه زن جوانی می ماند که می بیند سایه دلدار از او می گریزد. به راستی هم آنت در قلب خود بیوه بود، اما آنکه سایه اش را به سرپنجه خود می خواست نگه دارد پدرش بود. اینک 6 ماه می گذشت که او را از دست داده بود در اواخر پاییز. اینک 6 ماه می گذشت که او را از دست داده بود در اواخر پاییز. راول ریویر که می توان گفت هنوز جوان بود، 50 سال تمام نداشت، به فاصله 2 روز بر اثر یک حمله اورومی درگذشت. اورومی رو نمی دونم دارم درست می خونم یا نه. با اینکه تندرستیش بر اثر زیاده روی ها از چند سال پیش او را ناگزیر از احتیاط و مدارا می کرد، باز انتظار آن نداشت که پرده چنین به ناگهان بر او فرود آید. این آرشیتکست پاریسی که روزگاری در ویلا رومن به سر برده بود، مردی خوشاب و گل، زیرک با اشتهای بیرون از حد متعارف، کسی که در محافل احیانی به صد اشتیاق پذیرش می شدند و مقامات رسمی چیزی از او دریغ نمی داشتند، در سراسر زندگی خیش بیان که نشان دهد خود خواستاران است، توانسته بود سفارش ها، افتخارات، کامروایی های عشقی را روی هم انبار کند. او از آن چهرهای پاریسی بود که عکس و تصویر دستی و همچنین کاراکتر مجله های او را نزد مردم سرشناس کرده بود. پیشانی گرد با شقیقه های برجسته سر فرود آورده، گویی گاو نری در حال حمله، چشمان برآمده با نگاهی بیباک، موهای سفید. حالا اینا رو بگذاریم چون وقتم داره میگذره. بعد چند خط مردی که اخلاق و پسند عامه را به ریشخند میگرفت، اما زندگی و کارهای رسمی خود را با آن سازگار میداشت. هیچ کس او را نمیشناخت، نه کسی از دوستان، نه کسی از دشمنانش. دشمنانش او هیچ دشمنی نداشت، حتی اعلای رقیبانی که بر سر راهش ایستاده و بد دیده بودند، ولی آنان از او کینه‌ای به دل نداشتند. او پس از آنکه کلاهشان را پس مرکه می‌انداخت، چندان هنرمندانه از ایشان دلربایی می‌کرد که آنان مانند مردم کمرویی که پایشان را کسی لگد کند کم مانده بود که لبخند زنان از او پوزش بخواهد. مرد زمخت هیلساز در این شگرد توفیق یافته بود که مناسبات نیکوی خود را با رقیبانی که از میدان به در می‌کرد و معشوقکانی که روی از ایشان می‌گرداند حفظ کند. در کار زناشویی توفیقش اندکی کمتر بود. زنش این بدسلیقگی را داشته بود که از هوسبازی‌هایش رنج ببرد، و گرچه به گمان او زنش در 25 سالی که از پیوندشان می‌گذشت می‌بایست به خوبی فرصت عادت کردن یافته باشد، باز خانم ریویر هرگز نتوانست بود تن به آنچه هست بدهد. زنی بود در پاک دامنی خود عبوس، با رفتاری اندک مایه سرد، به همون سردی زیباییش که خاص زنان شهر لیون است، دارای عواطفی نیرومند اما در خود فرو رفته، بی کمتری مهارتی در نگهداری شوهر، و با این همه آری از این هنر بسودمند که درباره آنچه نمیتوانست مانع شود خود را به ندانستن بزند. بعد میاد 3-4 تا خط بعد میگه راول مردی حساس بود یا دست کم خود چنین میپنداشت، پرهیز داشت که در این باره بیاندیشد، ولی از زنش که نمیتوانست خودخواهیش را از این بهتر پرده پوشی کند کینه به دل میگرفت. ببینید تا اینجا علل حساب بسه. اگه دیدم شاید اصلا این کتاب رو پیش بریم و تا آخرش بخونیم توی جلسات بعد، ببینم حالا بازخورد چجوریه. ولی نکاتی داره، چرا؟ چون این کتاب اتفاقا بعضی از توصیفاش فوق‌العاده قشنگه، مثل اونجایی که راجع به آتیش صحبت کرد، گفتش قبل این که ما نیاز داشته باشیم به گرمای این آتیش، انگار چشممون نیاز داره. خیلی زیبا این توصیف رو داشتش دیگه، اونجایی که گفتش آتش مهربان هیزومی که قرض از آن بیشتر خوشایند ششم است و همصحبتی تا گرم کردن. اینها رو چه به سرعت دارم میگم چون مطلب زیاده، ببخشید. حالا اینو تا اینجا داشتید، حدودا 2 صفحه و نیمش رو براتون خوندم از ابتدای این کتاب. نظرتون چیه؟ آیا این کتاب رو باید سانسور کرد، کنار گذاشت، یا اینکه نه مشکلی نداشت؟ یه عده میگن باید سانسور کرد، یه عده میگن نه مشکلی نداشته. هر کدوم هم دلایل خاص خودشون رو دارن. از کسایی که میگن باید سانسور کرد میپرسی برای چی باید سانسور کرد؟ میگه مثلا چون آورده اسم این دختر رو آورده، بعد گفته این با تنی مثلا لخت رفته توی آب. شاید اینها براشون خیلی جدی باشه و بگن که اینها چون در فرهنگ ما یه هم چیزایی مثلا اینجوری واضح گفتن ایراد داره. خب شاید تا این حدود درست باشه، ولی در نظر داشته باشیم ما الان توی موقعیت و زمانی داریم زندگی میکنیم که همه این چیزها دم دست همه کس هست، از افراد آگاه تا ناآگاه، جاهل تا دانا، نوجوان تا کسایی که سنشون خیلی بالاست، اینها دم دستند. یه نکته ای میخوام خدمتتون عرض کنم. کل حرفا رو، اون مقدمه رو گفتم، این داستان رو گفتم، این هم وقتتون رو گرفتم که به این موضوع برسم. بعضی از سانسورها هستند که سانسور به اون معنای خاص نیست، باید دم دست باشه، ولی باید یه آدمی باشه که کارش این موضوع، همون موضوعی که قرار سانسور بشه، باشه. مثلا همین کتاب، یه فردی باشه که کتاب خونده باشه، آگاه باشه. این آگاهی میبینید هر جلسه ما داریم راجع به هر موضوعی صحبت میکنیم، آگاهی هست، خیلی مهم آگاهی، چون جهل هممون رو میزنه زمین. آگاه باشه و در کنار این کتاب ها، مثلا کتاب میگیم، فیلم میگیم، هر چی که سانسور میشه، بعضی از موارد سانسور رو میگم ها، بعضیا باید در کنارش یه زمیمه، یه پیوستی باشه، یه نقدی کنارش باشه. یعنی وقتی این کتاب رو میخونه کسی، در کنارش اون نقد رو هم بخونه، آگاه تر نگاه کنه به کتاب. نکاتی رو میگم، شاید خیلی کم دقت کرده باشید به این موضوع. نکاتی که اینجا بودش، من فکر میکنم که باید یه توضیحی کنارش داد. مثلا گفته اونجایی که اومده از پدر آنت داره تعریف میکنه، میگه چه مرد جالبیه. بعد میگه که ولی این توفیق رو درون خونه خودش نداشته. اول اومده کلی تعریف کرده که ایشون مهندس معمار بوده، نقاشی‌های آنچنانی می‌کشیده، بسیار سخنور بوده، کسی نمیتونست در مقابلش واسطه و فلان و فلان و فلان، یه همچین مرد هنرمندی رو در نظر بگیرید. بعد میگه ولی با زنش نمیتونست کنار بیاد. بعد توضیحی که میده راجع به اون زن جالبه. از اینجا انگاری داره یه حالت عادی سازی رو برای ما انجام میده که نگاه کنید این چیزا خیلی عادیه دیگه، و داره چکش از الان میزنه. کسی هم که این داستان رو داره میخونه اصلا متوجه یه همچی چکشی نیست، ولی این چکش چون میرید جلد اول، وسط های جلد اول، متوجه میشید که شما انگاری توی دام افتادید. خب وقتی این سطور رو میخونیم، خب حق رو دادیم به پدرش دیگه، تا به مادرش. درسته، از مادرش میاد چجوری تعریف میکنه؟ میگه ببینید، جمله رو نگاه کنید، خانم ریویر، همین خانم این آقا که آقا رو گفتش راول، مردی حساس بود، مردی هنرمند. خب حالا اومده خانم رو بخواد توضیح بده بهمون، میگه زنش به گمان او، به گمان این آقای هنرمند، زنش در 25 سالی که از پیوندشان میگذشت میبایست به خوبی فرصت عادت کردن یافته باشد. به چی عادت کنه؟ حالا در آینده مشخص میشه، به هوس بازی های این مرد. بعد میگه که این زن چرا عادت نکرده؟ باید عادت میکرد، این خب چیزه عادیه. و زنی که، و زنی هنرمنده، یه جا این رو گفته، میگه این زنی هنرمنده، بذار ببینم نوشتم، میگوید این هنر است که کاری که نمیتوانی تغییر بدهی، لااقل بتوانی خودت را به ندانستن بزنی. یعنی خانم آقای ریویر حالا که نمیتونه موضوع رو عوض کنه، نمیتونه شوهرش رو از این کسافتکاری و منجلاب ها در بیاره، باید این هنر رو داشته باشه، خودش رو به ندونستن بزنه. ببینید هنر، ببینید از چه واژه‌ای استفاده کرده. خب بعد میاد میگه این زن کیه؟ زنی بود در پاکدامنی خود عبوس. ببینید پاکدامنی آورده، عبوس رو آورده. چکش داره زده میشه به مغزمون دیگه، قبول ندارید؟ پاکدامنی در کنارش عبوس رو آورده. یعنی چی؟ یعنی اینکه بعد از این من هرچی حالا پیش میریم، ترکیب ها زیاده ها، هرچی پیش میریم میبینید که من یواش یواش باورم میشه، بدون اینکه اصلا متوجه بشم، و دارم داستان رو پیش میرم. داستانم خیلی جذابه، اگه تا آخر برید یه داستان عجیب غریب و جذاب خیلی عالی، ولی متوجه نیستم داره یه جایی اتفاقی درون من میفته. پاکدامنی رو من مساوی با عبوس گرفتن گرفتم. زنی که پاکدامن باشه عبوسه، بنابراین زنی که پاکدامن نباشه مثلا شاهده و عبوس نیست و فلان. میبینید نکته ها رو بگیرید. حالا نکات زیاده، اصلا اجازه بدید بعد از این بیایم همینجور پیش بریم، اون قسمت هایی که باید رو نقد کنیم، قسمت هایی که فوق العاده هنرمندانه نوشته، اونجا رو بگیم چقدر قشنگ نوشته، چقدر هنرمندانه، چون بعضی جا هستش تنش های خود فرد رو با خودش، اون بگومگوهایی درونش هستش رو انقدر زیبا توصیف کرده که آدم میمونه که چقدر قدرت داشته و چقدر درون خودش این واکاوی کرده. اصلا اجازه بدید بعد از این این کار رو انجام بدیم، ولی این رو در نظر داشته باشید. حالا من با این تفسیر دارم میگم، با این برداشت، با این نگاه دارم میگم که بعضی از چیزها هستند احتیاج به سانسور دارن، ولی با این دید که این رو از دست افراد نگیریم، بگیم نه این رو نخون، بخون خیلی هم خوب، ولی در کنارش نقدهای افراد مختلف که تو این حوزه قوی هستند رو هم حتما بخون. خب خیلی زیاد شد صحبتم، ببخشید، امیدوارم که مورد پسندتون واقع شده باشه. نقطه تمام.